بخش چهارم.
افسانه سری تکان داد و روسریش را کمی صاف کرد و از پله ها پایین رفت و وارد اتاق 13 شد. یک پنجره سرتاسری بزرگ روی دیوار روبروی اتاق بود که چشم‌انداز وسیعی از خیابان‌های اطراف جلوی آن قرار داشت. ساختمان‌های دوردست سر به فلک کشیده و برج‌های نوک‌تیزی که هزاران قطعه شیشه پنجره‌شان توی آفتاب برق می‌زد، چشم را خیره می‌کرد. هر کدام فرمی و شکلی داشتند. کمی نزدیکتر انواع و اقسام تابلوهای رنگی کوچک و بزرگ کروپا، فروشگاه‌ها و مغازه‌های مختلف، چراغ‌های راهنما و چشمک‌زن و خیابان‌های پر رفت و آمد، قاب منظره را به شدت شلوغ و ناآرام نشان می‌داد. افسانه کمی جلوی پنجره ایستاد و بیرون را نگاه کرد. احساس تهوع و سرگیجه داشت. دلش شور می‌زد و دست و پایش یخ زده بود. با خودش گفت:
ببین چه بهشتی واسه خودشون ساختن.
چشمش را چرخاند و به پایین ساختمانی که داخل آن ایستاده بود نگاه کرد. پیاده روی شلوغ با انواع و اقسام مغازه ها دیده می شد. یک فروشگاه بزرگ اسلحه فروشی با ویترین سراسر شیشه ای و اسلحه های جور و جور داخل آن توجهش را جلب کرد. این فروشگاه از همه مغازه ها و فروشگاه های اطرافش بزرگتر بود. سرگیجش بیشتر شد. چیزهایی که توی معده‌اش بود انگار هر لحظه قصد بالا آمدن داشت. دستش را روی شکمش گذاشت و فشار داد. سری برگشت به طرف صندلی‌های کنار اتاق و روی یکی از آنها نشست. گره روسری‌اش را باز کرد و چند نفس عمیق کشید. نگاهی به ساعت گوشی‌اش انداخت. در باز شد و دیبا وارد اتاق شد. افسانه ایستاد و دستی به زیر چشمش کشید. عرق سردی روی بدنش نشسته بود. دیبا روی صندلی کنفرانسی که پشت میز سیاهش بود نشست و کچخندی زد و گفت:
نوشیدنی میخوری؟
افسانه هم نشست و گفت:
ممنون، قهوه خوبه.
تلخ یا شیرین؟ اسپرسو؟
فرق نداره.
و بند کیفش را از روی دوشش پایین آورد و کیفش را روی پایش گذاشت. دیبا شماره یک رقمی گرفت و گفت:
یه اسپرسو، یه ابسنس، ببین دو تا دوناتم بذار بغلش.
و روی صندلی صاف نشست و به صورت افسانه نگاه کرد. افسانه مضطرب بود و فقط به گرهی که توی کارش افتاده بود فکر میکرد و دنبال راهی میگشت. گفت:
آقای دیبا، راهی هست؟
اگه همکاری کنی.
چطوری؟
خدمتکار با سینی وارد شد و سینی را جلوی افسانه و دیبا گرفت و بعد به حالت احترام کمی خم شد و از اتاق بیرون رفت. افسانه نفسش را که توی سینه حبس کرده بود آرام بیرون داد و با صدایی ضعیف گفت:
درست میشه پناهندگی؟
باید کاری کنیم که بشه، چون اگه تو الان برگردی ایران، اولا به جرم خروج غیرقانونی بازداشتت میکنن و سالهای سال زندانی. برای حکومت ایران تو یک براندازی و خواه ناخواه خروجت رو به فعالیتت گره میزنن. ولی خب میدونی که فعالیت سیاسی برای دادن پناهندگی کافی نیست.
افسانه گره روسریش را کمی بالاتر برد و دستی به پیشانیش کشید و گفت:
قبول دارین که رژیم ایران یه رژیم ظالمه؟ همین کافی نیست که من اونجا امنیت ندارم؟
دیبا گفت:
دختر جون، اینجا هر چیزی معیار خودشو داره. هرت پرتی نیست که، باید طبق قانون پیش رفت، وگرنه ایالات متحده متهم میشه به تحریک مخالفان حکومت ایران. اون وقت میگن کشوری که امنیت و آزادی جهان رو تضمین میکنه داره از مخالفت‌های سطحی مردم کشورها علیه حکومت‌هاشون استفاده میکنه تا امنیت اونا رو به خطر بندازه. البته آمریکا پی همه چیزو به تنش مالیده. گرگ بارون دیده است. ما عراق و افغانستان رو از دست گروه‌های تندرو و وحشی نجات دادیم. حالا هم حاضریم مردم ایران رو از شر حکومت آخوندی ایران آزاد کنیم.
من باید چه کار کنم؟
باید برای ما ثابت بشه که تو دیگه برای بازگشت به ایران به خاطر مخالفت‌های جدی با سیاستاشون امنیت جانی نداری. باید ثابت کنی که ایران دیگه جای امنی برات نیست.
افسانه سرش را جلوتر آورد و مشتاق اما نگران گفت:
چطوری؟
دیبا گیلاس بلور نوشیدنی را بالا آورد و گفت:
وصلت میکنم به سارا که یکی از دخترای فعال مجموعه ماست. البته گاهی ناکوک میزنه، و حرص منو در میاره، ولی دختر زرنگیه، خوب کار میکنه. اون با سایت ها و نشریات مرتبط با حقوق بشر و زن مرتبطه. بهش گفتیم تمرکزش رو بذاره روی ایران. سارا میتونه دست تو بگیره و قلمت رو قوی کنه.
افسانه با هیجان گفت
این کارو میکنم و دیگه؟
مرد خندید و به فنجان اسپرسو و دونات روی میز اشاره کرد و گفت
اول به خودت برس.
بعد خندهی کرد و گیلاس را به لبهایش نزدیک کرد و جرعه ای بالا کشید. افسانه تکیه کوچکی از دوناتی را که توی بشقاب غرق شکلات قهوه‌ای شده بود با چنگال برداشت و فنجان قهوه را پیش کشید. دیبا همونطور که دهانش را مزمزه می کرد و به افسانه زوزده بود گفت
پس ژورنالیستی؟
افسانه فنجان را لمس کرد و گفت
تهیه بولتن و روزنامه نگاری.
خب سارا بهت موضوع رو میده. تو هم برای سایت هایی که گفتم مطلب می نویسی در نقد و محکومیت وحشیگری هایی که در حق زنهای ایرانی میشه.
افسانه سرش رو تکانی داد. روسریش که از روی سرش سر خورده بود و روی شانه هایش افتاده بود را با سر دو انگشت گرفت و تا وسط سرش جلو آورد. دیبا خنده‌ای کرد و جرعه دیگر از نوشیدنیش را نوشید و گفت
اونو برش دار دیگه. بذار موهای قشنگت نفس بکشه. آزاد باش. اینجا یونایتد استیت.
افسانه خنده کمرنگی روی لبش نشست. سرش را که به تایید تکان داد، روسریش دوباره روی شانه‌اش سر خورد. دیبا گفت
باید در قالب مصاحبه تلویزیونی هم همکاری کنی. و البته همکاری‌های دیگه.
برقی توی چشم‌های افسانه جهید که معلوم بود خیلی امیدوار شده است. قهوه را سر کشید و با دستمال کاغذی دهانش را پاک کرد و گفت
موافقم. همکاری‌های دیگه مثل چی؟
گوشی دیبا زنگ خورد. نگاهی به صفحه گوشی کرد و گوشی را برداشت.
سلام جک. آره یه نیروی جوون و پاکار. اوکی خبر میدم.
گوشی را روی میز کنار دستش گذاشت و نگاهی به افسانه کرد.
هر چیزی به وقتش.
باشه، از کی باید شروع کنم؟
توی مصاحبه تلویزیونی حاضر میشی، هم از ماجرای قتل ندا قاسلطان میگی و اعلام میکنی که یک بسیجونو کشته و هم از بقیه فعالیت‌هات برای آزادی و دفاع از حقوق بشر تعریف میکنی.
خب باشه، کدوم شبکه؟ برنامه زنده؟
صدای آزادی، برنامه پارازیت، جزئیات رو با تهیه کننده و مجری هماهنگ میکنیم. تو توی برنامه ضمن معرفی خودت علت فرارت از ایران رو میگی. البته قبل از برنامه در مورد این که چه صحبتی بشه به توافق میرسی. بعد میتونی به وزارت امور خارجه و اداره مهاجرت وزارتخونه ثابت کنی که دیگه امنیتی تو ایران نداری. البته در چند مرحله.
افسانه داشت فکر میکرد که دیبا گیلاسش را سر کشید و ادامه داد.
عباس معروفی رو میشناسی؟ وقتی به آلمان پناهنده شده بود، برای ادامه اقامتش مشکل داشت. ماجرای دادگاه میکونوس پیش اومده بود. معروفی توی دادگاه علیه حکومت ایران شهادت داد و مشکلش برطرف شد. کار تو از معروفی راحت تره.
افسانه به سیاهی قهوه‌ای توی فنجان نگاه کرد که تصویر کج و موجی از صورتش داخل آن افتاده بود. نفسش را بیرون داد و گفت
باشه.
قبل از برنامه چند بار تست میشی. بعدم مسئله شغل و اسکان پیش میاد.
اقامت که حل بشه حقوق ثابت نمیدن؟
حقوق ثابت؟
مگه قانون نیست؟
اون برای افراد خاصه. تو باید قبل از اون که وارد برنامه بشی به عنوان فعال حقوق بشر شناخته بشی. باید مطالبت توی سایت های حقوق زنان منتشر بشه تا رزومه قابل توجهی داشته باشی. حداقل دو سایت صدای زن و اشرتکده نیاز جدی به محتواهای اینطوری دارن. شماره سارا رو یادداشت کن. اون توی مجموعه ماست. اگر کاری داشتی میتونی باهاش در میون بذاری.
افسانه شماره را توی گوشیش ذخیره کرد و گفت
نمیدونم چجوری تشکر کنم.
دیبا با صدایی خسته نگاهی به قد و بالای افسانه کرد و گفت
اونم به وقتش میگم.